بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بالاخره ایشون فرمودن مطلق و مقید چه در احکام تکلیفی باشه، مثل اعتق رقبتن مؤمنه، چه در احکام وضعی باشه، البیع سبب للملکیه، البیع صادر من العاقل سبب للملکیه، فرقی نمی کنه، هم اون مطلق و مقید هم این، منتها اون حکم تکلیفیه، سببیت حکم وضعیه. در تمام موارد شما هر وقت به مطلق و مقید برخوردی باید مطلق رو هم به بر مقید بکنی، بگین اون که میگه اعتق رقبتن مقصود رقبه مؤمنه است، حملش کنیم بر او. این که میگه بی سبب ملکیته یه حملش کنید بر او، یعنی بی صادر از عاقل سببن للملکیه. پس نتیجتاً تکلیفی و وضعی فرقی نداره. بعد ایشون یه تفسره فرمودن که در حقیقت تذکره است، تفسره نی، یعنی تذکر مطالب گذشته است. و او اینستی ما به شما گفتیم با سه مقدمه انسان میتوانه اخذ به اطلاق کلام متکلم بکنه. اون سه مقدمه کدامه؟ متکلمی که یک، در مقام بیان باشه نه در مقام اهمال و اجمال، و دیگر این که قرینه ای نباشه بر این که مرادش چیه، و الا اگر قرینه باشه که نمیشه تمسک که به اطلاق، و دیگر این که قدر متیقنه در مقام تخاطب هم نداشته باشه. با این سه شرط شما می توانید تمسک بکنید به اطلاق کلام مولا و از کلام، از اطلاق کلام استفاده بکنید. اونی که به عنوان تذکره یه چیز اضافه تقریبا اونه که ایشون می فرمان این جاهاش فرق میکنه. ما که گفتیم مقدمات حکمت رو رعایت کن، تمسک به اطلاق کن، جاهاش فرق میکنه. بعدی جاها اون متکلم یعنی با اون سه مقدمه معنای اون مطلق عموم بدلیه، مثل جعنی به رجلن که رجل مطلقه در کنار انشاءه، میگه یه مرد بر من بیا، بنایی داره میخواد، مثلا کارگری میخواد، میگه جعنی به رجلن، این عموم بدلیه، یعنی یه دونه مرد بیاد دیگه، حالا این آقا باشه، مال قوم باشه، مال تهران باشه، مال عراق باشه، مال اروپا باشه، فرقی نمیکنه. جعنی به رجلن، ببینین ارضی در طولیه، یعنی این رجل شامله یک یک مردای دنیا میشه، اما طولی. اگر شما این آقا رو آوردین بسته دیگه، اما اگر نیاوردین بدل از او این آقا رو بیارید. پس بنابراین مقدمات حکمت اگر شما در اینجا رعایت کردین، مولایی در مقام بیان بود، قرینه‌ای هم نداشت که مرادش چه رجلیه، قدر متیقنم که نداره رجل، شما میتونید تمسک که به اطلاق این کلمه بکنی و برین یک رجل از هر جایی که دلتون میخواد برای این مولا آماده کنی. گاهی از اوقات مفید عموم استیعابیه، مثل اهل الله البی، البته بنابر نظر ایشون، چون ایشون مفرد معرفه به لام رو هم میگفت مطلقه، الف لامش هم حمله بر تزیم میکرد، با توجه به مذهب ایشون پس بی هم مطلقه، البی که در کنار اخبار اهل الله البی با اون رجلی که در کنار انشاءه، این دوتا با هم فرق داره. اون مفید عموم بدلیه، ولی این مفید عموم استیعابیه، یعنی تا میگه اهل الله البی، هر چی بی تو دنیاست همین الان حلال میشه، یعنی دیگه اینطوری نیستش طولی باشه، در عرض واحد هر چی بی در دنیا تصور میشه این بی محکوم به حلیته، مگر اونایی که شاره خودش حرام کرده. گاهی نه، مقدمات حکمت که شما رعایت میکنی نه مفید عموم بدلیه، نه مفید عموم استیابیه، مفید یک نوعی از انواع واجبه، چون واجب انواعی داره، واجب تعیینی مقابلش تخییری، واجب عینی مقابلش کفایی، واجب نفسی مقابلش غیری، نه انواع جاهای دیگه. پس ببینید اگر مولا گفت افعل، اینجا نه عموم بدلیه مثل قسم اول، نه عموم استیعابیه مثل قسم دوم، بلکه مقصودش یک نوعی از انواع واجبه که مطلق منطبقه برو میشه. اگر مولایی به عبدش گفت افعل یعنی چی؟ یعنی افعل چقد این کار رو. دیگه اگر بخواد تغییری باشه باید عدل براش معین کنه. اگر مولایی بدون ذکر عدل آمد گفت افعل یعنی فقط این کارو، و الا اگر مرادش تغییری باشه باید یه عدل معین کنه، این کار یا این کار. حالا که عدل معین نکرده، پس افعل رو باید حملش کنیم بر وجوب تعیینی، اونم خودت بعد انجام بدی. چرا؟ چون اگر واجب کفایی بود بعد عدل براش قرار بده. افعل انت او غیره، عدل که قرار نداده، پس باید بگی واجب عینیه. و دیگر این که میگه بعد بگیم وجوب نفسیه، چون اگر وجوب غیری بود باید ذل مقدمش رو ذکر میکرد. پس مولایی که به عبدش میگه افعل، این کون الوجوب، این افعل کونه تعیینی گن عینی گن نفسی یا. چرا؟ برای اینکه مقابلش احتیاج به قید و بیان داره، اینا احتیاج به بیان نداره. این یک قسم آخری که ایشون ابتداعا مثالشو زدن. اونا رو هم که مثالشو زدیم، اگر گفت جئنی برجلن اون مفید عموم بدلیه، اگر گفت اهل الله البه اون مفید عموم استیعابیه، یعنی اون طولیه عموم بدلی، طولیه عموم بی ارضیه. یعنی اگر میگی یک رجل بیاد همه رجلای دنیا رو میگیره، ولی در طول هم دیگه، ولی اهل الله البی همه بیای دنیا رو میگیره در عرض واحد. حالا در این اهل الله البی بعضیا سه احتمال دیگه دادن که ایشون هر سه احتمال رو رد میکنه. اینجا این اهل الله البی اولا در مقام بیانه، خدای متعال داره جعل قانون میکنه که چه چیزای حرامه چه چیزای حلاله. اهل الله البی و حرم الربا اولا در مقام بیانه، و ثانیا در مقام امتنانه. ما محدود نمی کنیم شما که به یک بیعای محدودی، همه بیعا رو برای شما حلال کردیم، مگر اونایی که خودمونو بعدا با دلیلی دیگه حرام می کنیم. پس نتیجتا متکلم هم در مقام بیانه هم در مقام امتنانه، اقتضا می کنه عموم استیعابی، یعنی همه بیعا. سه احتمال اینجا، هر سه احتمالیشون رد می کنه. یکی این که این بیع اما باشه، مهمل و مجمل یعنی بیع اما، یعنی اهل بیع اما، یه بیعی رو، یه بیع مجمل و مهملی رو شارع حلال کرده. این احتمال درست نیست، چون در مقام بیانه معنا نداره در مقام بیان یه بیع اما برای ما حلال بکنه. و اما احتمال دوم، گفتن بلکه عموم بدلی باشه، اینم مثل همون جئنی به رجل عموم بدلی باشه. ایشون میگه اونم درست نی، با مقام امتنان سازگار نی که بگیم یه دونه به یا این یا این یا این، اینطوری نی. اونی که مناسبه با مقام امتنانه استیعاب عمومیه. پس احتمال عموم بدلی را میشون رد کردن. احتمال سوم، ممکنیه کسی بگه نه این البی یعنی البی المختار، اهل الله البی یعنی هر بیی که تو اختیار کردی ما اونو حلال کردیم. اینم درست نی، برای اینکه احکام شارع که رو اختیار من نرفته، احکام شارع رفته رو مصالح مفاسد واقعیه، من اختیار بکنم یا نکنم. این خلاصه درس دیرو. بعد یه کسی یه قیاسی کرده، ایشون میخواد این قیاس رو باطل کنه. میفرماد این قیاس مع الفارقه، قیاس و هو، قیاس چی؟ البی، یعنی اون مطلقی که در کنار اخباره، اهل الله و بل اخبار دیگه، خدا حلال کرده جایز کرده بیعا رو. لا یسه و قیاس و هو، بعضی آمدن این بی فروش مطلقه، هم قیاسش کردن به یک مطلق دیگه. کدوم مطلق؟ جئنی به رجلین. آمدن گفتن چطور اون رجل که در سیاق انشاءه افاده عموم استیعابی نمی کنه، اینم مثل اونه. آخه ما گفتیم محل الله البیع افاده میکنه عموم استیعابی را، یعنی همه بیعا رو برای شما حلال کردیم. یه نفر آمده میگه نه، این مطلق هم مثل اون مطلقه. کدوم مطلق؟ بیعی که در کنار اخباره، مثل اون مطلقیست که در کنار انشائه. چطور اون جعنی به رجل افاده عموم استیعابی نمی کنه؟ اون نمیگه همه یه مردا رو بیار، افاده عموم استیعابی نداره، عمومش بدلیه. این البیع هم قیاس کرده به او، یعنی اینم مثل او عمومش عموم بدلیه. ایشون میفرماد این قیاس درست نی مع الفارقه. چرا؟ برای اینکه اونجا که عموم استیعابی نیست، برای اینکه امکان نداره. امکان داره شما همه مردای دنیا رو بیاری؟ مولا گفته جعنی به رجل، محاله کسی بتونه همه مردای دنیا رو جمع کنه بیاره برای این آقا. اونجا اگر عموم استیعابی نیست، برای اینکه امکان نداره که یک نفر جعنی به رجل بره همه مردای دنیا رو جمع کنه بیاره، امکان نداره اونجا عموم استیعابی. برای اینجا امکان داره. احل الله البیع، همه بیعای دنیا رو ما برای شما حلال کردیم. پس نتیجتا آقایی که اومدی قیاس کردی این مطلق رو به اون مطلق، کدوم مطلق رو؟ بیع که از نظر ایشون مفرد معرف هم مطلقه. آقایی که اومدی بیع رو، یعنی این مطلق رو قیاس کردی به اون مطلق، کدوم مطلق؟ کنار انشاء جعنی به رجل. اومدی گفتی اینم مثل اونه، اون که مفید استیعاب نیست، پس اینم مفید استیعاب نیست. ایشون میگه اون که مفید استیعاب نیست، برای اینکه امکان نداره، محاله یه نفر بگه من میرم همه مردای دنیا رو الان برای شما میارم، این امکان نداره. پس اونجا اگر استیعاب نی، برای اینکه ممکن نیست، اما در اینجا ممکنه. بگی من همه بیعا رو حلال کردم، پس عموم استیعابی نیست. آیا میشه عموم اختیاری باشه؟ یعنی جعنی به رجل به اختیار خوده. ایشون میگه اونم نمیشه، ولی این دیگه ظاهرا بچی نداره، برخلاف حکمته. چرا برخلاف حکمته؟ مولا میگه جعنی به رجل، هر رجلی که تو اختیار کردی. پس علی کل ها اون جعنی به رجل هم میشه عموم بدلی باشه، هم عمومی که به اختیار شما باشه. ولی ایشون قبول نمی کنن. اون حرف اولشون خوبه که ایشون میگن این غیر از اونه، اون استیعاب عمومیش امکان نداره، ولی این امکان داره. خب حالا اون که عموم بدلیه میشه عموم غیر بدلی هم باشه؟ یعنی بگیم اون رجلی که تو، ایشون میگه ما نه، هیچ بچی هم نداره. شما فکر بفرمی، ظاهرا اون بعدیش عیبی نداره. لا یسه خود
مولا میگه برو کارگر بیار بی اختیار کن، هر کسی این چیش کسی.
بله بله، ما همین عرض کردم. مرحبا به ناصر نام. ولا یسه و قیاس و هو، هو به چی بخوره؟ به اون بدلی که در کنار اخباره. احل الله البیع اخباره دیگه، خدا حلال کرده بیع رو، حرام کرده ربا رو. بیع هم که مطلقه رو نظر ایشون، چون مفرد معرفه. اومدی یه نفر لاره فهم بذاری کنار، یه نفر صحه قیاسه، گفته صحیح هست ما قیاس کنیم این بیع رو، یعنی این مطلقی که در این اخباره، قیاسش کنیم الان ما، یعنی بر مطلقی که اذا او خذفی متعلق الامر جعنی به رجله، اومده بیعی که مطلقه به اون مطلق قیاس کرده. گفته چطور اون عموم استیعابی نداره؟ اینم نداره. این قیاس نکن. اون اگه عموم استیعابی نداره، ولی که امکان نداره، ولی اینجا امکان داره. صحیح نیست قیاس این مطلق به اون این مطلقی که در کنار اخباره، قیاسش نکن بر اون مطلقی که در کنار انشاءه. فان العموم الاستیعابی لا یکاد یمکن ارادت اونجا. اگر اونجا نگاه میکنی عموم استیعابی نی، عموم استیعابی امکان نداره در اونجا که یک نفر بگه جعنی به رجله، وقت معناش این باشه تمام مردای دنیا رو بیا. پس اونجا عموم استیعابی نداره، چون ممکن نی. اما احل الله البیع این ممکنه، پس اینو به اون قیاس نکن. خب پس اون عموم بدلیه، آیا میشه ازش عموم غیر بدلی استفاده کنیم؟ یعنی از جعنی به رجل، بگیم یه رجلی که تو اختیار کنی، ایشون میگه نه اونم نمیشه، ولی حق مطلب اینست که اون میشه. تا اینجا حرفشون خیلی خوبه، اما این یک کلمش غیر تحقیقیه و اراده غیر عموم بدلی. غیر عموم بدلی کدومه؟ مختار. جعنی به رجلن به اختیار خودشون میگه اینم نمیشه، و حالی که این میشه. اراده غیر عموم بدلی از چی؟ از جعنی به رجلن. اراده بدلیش که خوبه، اراده غیر عموم بدلی یعنی اراده اختیاری. من یه رجل میخوام به اختیار خودت هر که میخوا بیاری. البته ایشون میگه و امکانت ممکنه، اون ممکنه الا انها، ضمیرا به اراده برمیگرده، الا اینکه این اراده غیر عموم بدلی منافات با حکمت داره. کجاش منافات داره؟ من به شما میگم آقا من یه کارگر امروی میخوام، یعنی به رجل مختاری یه نفر بیاد، ایشون میگه نه این منافات با حکمت داره. حالا کل حال این حرف ایشونو بخوان قبول نکنین خوبه، و الا لزومی نداره حتما حرف ایشونو شما در این دومی بپذیرین. انها این اراده غیر عموم بدلی با حکمت منافات داره و کونه، یعنی ولی کونه، ولی کون المطلق فی صدد البیان، برای اینکه مطلق به صدد بیانه، خیلی خوب منافاتی نداره، به صدد بیانه. میگه من یه مرد میخوام، یه کارگر میخوام، شما برو به اختیار خودت یه نفر بیار. حالا چرا ایشون اشکال میکنن چه عرض کنن؟ فصلون آخرین بحثی که از جلد اول مونده به خدمت شما عرض شود که دیگه انشالله رفقایی که جلد دو رو خوندن دیگه از دست ما راحت میشن. فردا شهادت حضرت جواد سلام الله علیه، فردا که تعطیل انشالله پس فردا از ابتدای جلد دوم اگر زنده بودیم شروع میکنیم. آخرین بحثی که ایشون در جلد اول کفایه داره بحث مطلق و مجمله، مجمل و مبینه. اول تعریف میکنه مبین به چی میگن. مبین به کلامی میگن که یک ظهور عرفی داره، یعنی لفظش غالب است برای یک معنای خاصی. ضرب زیدون، خب عرف چی میفهمه؟ از این ضرب زیدون عرف زدن میفهمه. پس این ضرب غالب است برای چی؟ برای یک معنای مخصوصی که اون زدن باشه، به این میگن مبین. لفظی که یک ظهوری داره که اگر دست عرف بدی این لفظ و غالب اون معنا میدونه، به این میگن مبین. پس ضرب زیدون معناش اینه که زید زد. این لفظ لفظ مبینه، یعنی یک عرفن متفاهم عرفی داره که این ضربه غالب است برای اون معنای مخصوص که چیه؟ او کتک خوردن باشه. اینه بهش میگن مبین که ظهور عرفی داره. اما اگر ظهور عرفی نداشت بهش میگن مجمل. برای هر کدومش من یه مثالی بزنم. میبینید آقا گاهی یه لفظی مبینه، ظهور عرفی داره، اما با یه قرائن خارجی به اون ظهورش نمیشه عمل کرد. و این به این میگن مبین، ظهور داره، چون ظهور عرفی داره بهش میگن مبین، ولو نشه به این معنای ظاهر عمل کرد. مبین اونیست که ظهور داشته باشه. ممکن یک لفظی ظهور در یه معنایی داشته باشه ولی به خاطر یک قرائنی نشه به این ظهور عمل کرد، به این میگن مبین. معنایش مبین این نیستش که حتما هم شما باید به ظاهرش عمل کنید. مبین یعنی لفظی که ظهور داره، لفظش قالب یک معناییه، حالا بشه به اون معنا عمل کرد یا نشه. در مقابلش مجمل، مجمل به چیزی میگن که ظهور عرفی نداره ولو به قرائن خارجی شما معنا براش درست بکنید. ببینید مبهمه، یعنی به قرائن خارجی معنا داره اما خودش معنا نداره. پس ملاک مجمل و مبین چیه؟ مبین به لفظی میگن که خودش ظهور داشته باشه در یه معنا ولو به خاطر قرائن خارجیه نشه به اون ظهور عمل کنی. مجمل به چیزی میگن؟ به چیزی میگن که ظهور نداره ولو به قرائن خارجی شما بتونی یه ظهور براش درست بکنی. تا مثال نزنم روشن نمیشه. ببینید اول متول اگه خونده باشن آقایون، البته این مثالو تبتازانی برای تعقیدات لفظی میاره، یعنی لفظی که خیلی معقده، سخت تلفظش، ولی میشه ازش استفاده مجملم کرد. یه نفر داشت راه میرفت، پاش خورد، سر خورد، افتاد زمین، یه مدتی در حال مثلا بیهوشی بود، دورش جمع شدن، این یک مرتبه چشمشو باز کرد، گفت ما لکم تکعکعتم کتکعکعکم علازی جنتن افرد نوانی. ببینید تکعکو اصلا معناش معلوم نی، ظهور عرفی نداره. ما لکم تکعکعتم کتکعکعکم علازی جنتن، علازی جنتن چیه جمع شدین اینجا؟ مثل اینکه دنبال آدم جنزده جمع شدین. افرن قوانی بره کنا، یعنی من جنزده نیستم، پام سر خورده افتادم. خب ببینید تکعکعتم مجمله، اما به قرائن خارجی میدونیم چی میخواد بگه، یعنی ما لکم اجتمعتم. پس به این تکعکو بگین چی؟ بگین مجمل. چرا مجمله؟ برای اینکه ظهوری نداره. از قرائن خارجیه میفهمیم تکعکعتم یعنی اجتمعتم، پس الان به این میگن مجمل. ولو به قرائن خارجیه میفهمیم مقصود از این تکعکعتم اجتمعتمه، ولی به این بگو شما مجمل. چرا؟ چون ظهور عرفی نداره. ولو به قرائن خارجی شما ازش معنا بفهمی، به عکسش. مبین لفظیست که یک ظهور متفاهم عرفی داره، ولی به یک قرائن خارجیه اون ظهورش نمیشه اراده بشه. الرحمن علی العرش استوا، عرش یعنی صندلی، استوا نشست، خدای متعال روی تختش نشسته، عین این که من الان نشستم روی این تخت، خدا هم روی تختش نشسته. خب استوا یعنی چی؟ یعنی جلسه. میبینی ظهور داره، ظهور داره در معنا. استوا یعنی جلسه، خدا هم مثل ما که موجودات میشینیم، خدا هم نشسته. اما قرائن خارجیه داریم، براهین عقلی داریم که خدا جسمی و نمیشه از این استوا معنای جلوس پیدا کرد. ببینید به این میگن مبین. استوا مبینه. چرا؟ چون یک متفاهم عرفی داره، یعنی جلسه. منتها به قرائن خارجیه ما میدونیم خدای متعال به براهین عقلیه ثابت شده که خدای متعال جسم نیست، و وقتی جسمی به ظاهر استوا نمیشه عمل کرد. پس چیه استوا؟ یعنی استولا. عرشم یعنی مادون الله. الرحمن علی العرش استوا، خدای متعال به ماسوا الله میگن عرش، مستولیه. پس استوا به معنای استولاست. داریم تو لغت؟ بله. قد استوا بشرون علل عراقی من غیر سیفن و دمن مهراقی. بهش یه آدم خیلی زیرکی بوده، قد استوا استولا، این یه شب یه کودتا میکنه، من غیر سیفن و دمن مهراقی، نه شمشیری میاد بیرون، نه خون از دماغ کسی میاد. اول صبح دیدن آقای بهش شده رئیس جمهور، شده والی اون مملکت. پس استوا به معنای استولاست تو آیه، و در کلام شعر عرب هم استواست استعمال شده. قد استوا بشرون، بش اون شخص بوده، قد استوا بشرون علل عراقی من غیر سیفن و دمن مهراقی، بدون اینکه خون از کسی بیاد این مسلط شد به عراق. پس نتیجتاً استوای تو اون آیه با اون قرائن عقلیه که داریم خدا جسمی، این استوا رو باید به ظاهرش عمل نکنیم. پس استوا شد چی؟ شد مبین، چون ظهور عرفی داره، منتها به براهین عقلیه، به قرائن خارجیه میدونیم این ظاهرش مراد نمیشه. اینایی که گفتم از این یکی دو خط باید در بیاریم. فصلون فل مجمل و المبین و ظاهر ان المراد من المبین فی موارد اطلاقهی، یعنی در اون جاهایی که اطلاق میشه این کلمه، اطلاق یعنی گفته، در جاهایی که گفته میشه مبین، مراد از مبین در این جاها الکلام الذی له ظاهر، اون کلامی که ظهور داره. ظهور یعنی چی؟ و یکون عطف تفسیریه، یعنی یکونو به حسب متفاهم عرف غالبا، این نسخه ها غالبا رو با غی نوشته، این نسخه هایی که دست منه غالب با غی نوشته با قافش بکنی، غالبا اون نسخه های دیگه درسته. ظهور داشته باشه یعنی چی؟ یعنی به حسب متفاهم عرف این لفظ غالب اون معناست. ضرب زیدون، به این ضرب بگو مبین. چرا؟ چون این ضرب غالب است بر اون معنای خاص. معنای خاص کدومه؟ اون کتک خوردن. پس نتیجتا ضرب زیدون شد مبین، چون به حسب متفاهم عرفی ظهوری داره. ولی مجمل به خلافهی، ولی مجمل بر خلاف مبینه. پس نتیجه چی میشه؟ فما لیس له ظهورون مجملون. نتیجه دیگه مجمل بر خلاف مبینه یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که ظهور نداره به اون میگن مجمل. و این علم به قرینه خارجیه ما اریدمین، ما نای فاعل علم است، ما شمای موصول زیرش بنویسیم، چون یه ما چند کلمه بعد میاد، اون ما نافی است، قاطی نشه. این مایی که فعلا نای فاعل علم است، این مای موصوله، نای فاعل علم هم یعنی گاهی یه چیزی مجمله. کتاکاکم این تکاکو الان مجمله، ولو به قرائن خارجیه علم ما یعنی اون چیزی که یعنی جمع شدن، ولو به قرائن خارجیه ما میفهمیم اون چیزی که ارید منه از این لفظ، به قرینه خارجیه ما فهمیدیم تکاکو معناش اجتماعتمه و الا خود تکاکاتم میشه از الفاظ مجمله، قاب متفاهم عرفی نداره. ولو به قرینه خارجیه ما فهمیدیم کتاکاتم یعنی اجتماعتم کما. از اون و میخوام از رحمان علالعرش استوا رو بگیم، استوا ظهور داره در معنا، به این میگن مبین. ولو به قرائن خارجیه معلوم میشه ما اریده، مای دومی مای نافی است. کما این که ان ما له ظهور یعنی اون کلامی که ما یعنی کلام، اون کلامی که له ظهور العرفی به این میگن مبین، مثل استوا. و این علم بالقرائن الخارجیه یعنی براهین عقلیه. رو اون مثالی که البته من زدم، رو اون مثالی که من زدم براهین عقلیه میشه اون قرائن خارجیه. علم انهو، باید این انم نای فاعل اون علمه است. علم انهو ما ارید ظهورهو و انهو معولان، این ست زمیرا به ما له ظهور برمیگرده. انهو علم که اون ما له ظهور اراده نشده از ظهورش، پچیه انهو اون ما علم معولان. استوا چی شد؟ معول شد. یعنی استوا که معنای جلوسه تعویل بردیم به چی؟ به معنای استولا. دلیلش هم اون شعری که از خارج خوندم، ولی کل من هما، ایشون میگه در آیات و روایات خیلی ما داریم، راست هم میگه ایشون، هم آیات هم روایات که اگه بخوام بشماریم ثمری نداره که بگیم این مجمله این مبین. اجمالا همه میدونن هم در آیات هم در روایات یه کلماتی هست که کاملا مبینه، معناش روشنه. یه کلماتی هم هست که کاملا مجمله، که تا ائمه علیهم السلام چیزی نفرمان آدم معنای او رو نمیفهمه. لذا میفرماد ولی کل منهما، هر یک از این مجمل و مبین در آیات و روایات. و این کانت افراد کثیره لا تکا تخفا، لا تکا تخفا. ایشون میفرمان البته افراد زیادی هست، انقدر زیاده که نشاید مخفی باشه. یعنی انقدر تو آیات ما روایات افرادی ما داریم که هم مجمله هم مبینه که مخفی نیست بر کسی. این تعبیر افراد تعبیر خوبی نیست دیگه، آخرین روزم به عبارت ایشون اشکالی بکنی. افراد نمیگیم عیبی داره، مصادیقشون میگم با نمکتر بود، مصادیق زیادی داره. با کلمه بعدش هم همینجور ان لهما افراد مشتبه، زیر این دوتا افراد بنویسید مصادیق. نمیخوام بگم غلط غلطه. از روز اولی که ما کفایه شروع کردیم همینطور از عبارتهایشون من ایراد میگرفتم و میگفتم غلط نیست، ولی عبارت بهترش اینه شما به جای افراد در این دو موضوع مصادیق بذارید بهتره. در روایات آیات مصادیق زیادی هست برای مجمل و مبین که بر کسی پوشیدنی الا ان لهما، ولی برای مجمل و مبین مصادیق مشتبه هم هست. یعنی یک کلماتی ما داریم هم تو قرآن هم تو روایات، بعضیا گفتن این مجمله، بعضیا گفتن مبینه، لذا مشتبه شده. لذا میفرماد که در بله لهما مصادیق مشتبهه، یعنی مجمل و مبین در آیات و روایات، اونا مصادیق واضحه بود. آیات و روایتی هم داریم که مصادیق مشتبه هست که وقعت اون مصادیق محل البحث و الکلام بین الاعلام، یعنی بین اعلام و بزرگان یک مصادیق مشتبهی ما داریم که اون آقا اومده گفته این مجمله یه آیه ای رو، یا آقای دیگه اومده گفته همین آیه مبینه. ایشون به عنوان نمونه سه تا آیه نقل میکنه، یه دونه روایت نقل میکنه که اینجا محل کلامه. مثلا فی انها ها برمیگرده به افراد مشتبهه، اگه هما برمیگرده به مجمل و مبین، یعنی یک مصادیق مشتبه هست که نمیدانی از مصادیق اینه یا اونه. بعد اینجا هم افراد همون مصادیق، اگه هما یعنی چی؟ مجمل و مبین، یعنی یه آیات روایاتی ما داریم که مشتبهه. مشتبهه یعنی چی؟ یعنی نمیدونیم از مصادیق اگه هما آیا از مصادیق مجمله یا از مصادیق مبینه. یکیش آیه سرقت که خیلی هم مناسبه این آیه سرقت، چون فردا شهادت حضرت جواد سلام الله علیه، اولین آیه‌ای که ایشون نقل میکنه آیه است که از حضرت جواد سلام الله علیه سوال کردن. ایشون تو مجلس معموم نشسته بود، یه جوان خیلی نوجوان همسن ایشون اصلا تو مجلس نبود، همه علمای عامه، همه پیرمرد، همه امامهای بزرگ، یه نوجوان خلص کوچیکی هم اونجا نشسته. دزدی رو آوردن به معمون، گفتن این دزدی کرده، شرطش چیه، چی کار باید بکنیم؟ خب علما هر کدوم فتوا دادن، یکی اومد به آیه تیمم استدلال کرد گفت بعد از مچ قطع بشه، یکی اومد به آیه وضو تیمم استدلال کرد و اول فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، ایدیکم این ایدی رو با مرفق پس بعد از اینجا قطع بشه، چون ید اطلاقاتی داره. این اشاجع رو میگن ید، این چهار انگوش رو بهش میگن اشاجع، اصابع میگن، اشاجع هم میگن، اشاجع این الان یده، کفم یده، زندم یده، ساعدم یده، مرفقم یده، منکبم یده، این همه یده دیگه. منکب ید، مرفق ید، ساعد ید، زند ید، کف ید، اشاجم ید، هر کدوم اینا یه چیزی گفتن. بعد به حضرت گفتن آقا شما، حضرت جواد سلام الله علیه گفتن آقا شما حکم الله رو بفرمی، حضرت فرمود منو معذور بدارین. گفتن نمیشه، حکم الله رو ما بعد از زبان شما بشنویم. این اولین مجلسی بود که کینه حضرت جواد سلام الله علیه افتاد در سینه علمای عامه و حتی خود مأمون، منتها اینقدر اون مکار بود جوری میکرد که من دوست دارم این آقا بزرگ بشه، و حالی که در حقیقت میخواست کوچیک بکنه. علی کل حال حضرت فرمودن نه، ان المساجد لله، این دزده ولی بخواهد نماز خونه، این نماز میخواد بخونه، در نماز مساجد بعد رو زمین باشه، المساجد لله، پس از اینجا قطع کنی، یعنی از اشاجه که اصابه بمانه، یعنی کف. چرا؟ چون مسجده، هفت موضع رو انسان بعد در موقع سجده زمین بذاره، این بالاخره دزده باشه ولی بالاخره مسلمانه، باید نماز بخونه و در نماز مساجد باید روی زمین قرار بگیره، از اینجا قطع بکنی. که مأمونم همون کارو کرد، دست دزد از اونجا قطع کرد، که خلاصه علمای عامه از اون روز کینه ایشونو به دل گرفتن. ما اینو به فال نیش مثال میزنیم، خلاصه طرد میکنیم، چون که روز آخر درس کفایه جلد اوله، فردام شهادت حضرت جواد ره، من اینو به فال نیک میگیرم که خلاصه ختم کفایمون لااقل با ذکر فضائل اهل البیت علیهم السلام تمام بشه. آیه سرقت، از سارقت و از صادق و صادقه فقط او عیبیه همون، خب این یه آیه محل شبهه واقع شده، آمدن گفتن چون ید اطلاقاتی داره، ما نمیدونیم این ید کدامه، ولی برای ما که ابهامی نداره، ما ائمه رو داریم، کتاب الله و اطرتی. اون بدبخت ها بعد دنبال این حرف رو بگردن، ما که وقتی به وسیله اهل بیت کتاب الله و اطرتی برای ما مبینه، ولی بین علمای عامه این محل اشکال واقع شده، گفتن این آیه سرقت، این عیدی الان مشتبهه، مجمله، نمیدانیم آیا مجمله یا مبین. اونایی که گفتن، خب دو تا دیگه هم آیه ایشون نقل میکنه، یکی حرمت علیکم امهاتکم، یکی اهلت لکم بهیمت الانعام. در اولی حرمت رفته رو اعیان، مادرتون حرامه، نرفته رو افعال. دقت کنین، در اولی حرمت رفته رو اعیان، مادراتون حرامه، اما نرفته رو افعال. خب چیش حرامه؟ نگاه کردنش حرامه، دستمالیدن به مادر حرامه، یا نکاح به مادر حرامه؟ ببینید رو افعال نرفته، رفته رو اعیان، مادرت حرامه. این مادرت حرامه چیش حرامه؟ آیا لمسشه؟ آیا نظرشه؟ آیا نکاحشه؟ آمدن گفتن یه عدم مجملاته. خب جوابش چیه؟ جوابش اینه که نه مبینه، منتها مصداق افعال واضح المصداقشو بعد گره، مصداق ظاهرش همون نکاهه. دقت کردین؟ ولو الان دو سه احتمال داره، حرام است نگاهش، حرام است دستمالیدنش، حرام است نکاهش، میگیم نه اون اثر واضح مراده، پس برابرین اجمالی نداره. اینجا چون که حرمت رو افعال نرفته، رو اعیان یعنی رو ذات رفته، اومده محل اشکال واقع شده، ولی جوابش اینه که نه خیر، هیچ اشکالی هم نداره، باید اثر واضح و اثر ظاهرش رو بگیم حرامه. و اثر ظاهر چیه؟ نکاح با مادره که حرامه. خب در اینجا حرمت رفته روی اعیان و روی افعال نرفته، در دومی حلیت رفته روی اعیان، بهیمت الانعام، حیوانا انعام چهار پایان که دهن دهن بسته هستن، بهیمه یعنی مبهمن، دهن بستگان، این حیوانی که دهن بسته هستن حلاله برای شما. اینجا هم حلیت باز رو اعیان رفته، نرفته رو افعال. آیا این انعام حلاله؟ چیش حلاله؟ سوار شدنش حلاله؟ بار کشیدنش حلاله؟ یا ذبحش بکنیم گوشتش حلاله؟ اینجا هم باز گفتن مجمله، و حالی که ما میگیم مجمل نی، اثر ظاهرشو باید گرفت. اثر ظاهرش چیه؟ گوشتشه. اهلت یعنی خوردن گوشت اینا، عنایت کردین؟ پس اینا رو اومدن بعضیا گفتن جزء مجملات، اینا مجمله چون چند احتمال داره، معنای ظهور نداره. ما میگیم نه خیر، مبین اینا. چرا؟ چون حلیت و حرمت رفته رو اثر ظاهر، در اولی اثر ظاهر اون نکاهه که حرامه، در دومی هم اثر ظاهر اون عکله که اون حلاله. و غیرهما مما، یه غیرهما اضافه بکنی، و غیرهما مما اضیف تحریم و تحلیل، یه غیرهما اضافه بکنی، یکی هم بعد از اضیفه تحریم اضافه بکنی. ببینی نه که دوتا آیه داشتیم، حرمه و حله، حرمت رفته بود رو اعیان، حلیت رفته بود رو اعیان، و غیر از این دوتا از چیزایی که اضیفه فیه از تحریم و تحلیل الال اعیان، یعنی این دوتا آیه بود. غیر این آیاتی دیگه ما داریم که حلیت و حرمت رفته روی اعیان، روی افعال نرفته. از سه تا آیه همین بسته که این سه تا آیه مورد نزاع واقع شده. بعضیا گفتن مجمله، ولی شیعه میفرماد نه خیر، اینا مبینه و حقا با شیعه است، برای اینکه اثر رفته رو اون، حکم رفته رو اون اثر ظاهر. یه دونه مثال، لا صلات الا به طهور. میبینید آقا ما دو جا داریم که لال معناهاش فرق داره، لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد اگه بخواد نمازشو تو خونش بخونه، نمازش نماز نی. لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. خب این لا میگن نفی کماله، نفی صحت نی. شما اگر تو خونت نماز خوندی نمازتون باطل نی، نفی کماله. کسی که چسبیده به دیوار مسجد، کمال نمازش به این که تو مسجد بشه. اگر تو خانه بخونه این نماز کمال نداره. پس این لا چیه؟ نفی کمال. یه لا داریم نفی صحت میکنه. لا صلاته الا بفاتحه الکتاب. نماز نماز نیست اگه فاتحه نداشته باشه. چرا؟ برای که از اجزاء نمازه. اونجا لا برای نفی صحته. پس در لا صلاته لجار المسجد لا برای نفی کماله، لا صلات الا بفاتحه لا برای نفی صحته. یعنی اگر فاتحه نباشه اصلا صحیح نی. حالا این لا کدوم لا؟ بعضیا گفتن این لا مثل اون لا میمونه، یعنی نفی کماله. بعضیا گفتن مثل این لا میمونه، یعنی نفی صحته. ایشون میگه این جاهایی هم از جاهاییست که آمدن گفتن که مشتبهه. لا صلات الا بطهورن. ولی حق مطلب اینه که اینم برای نفی صحته. چرا؟ برای این که بله یادم رفت برایشون یه چیزی فکر کرده بودم بگم. لا صلات آن لای نفی جنس. اصل لای نفی جنس برای نفی طبیعته. لا درست اون لا صلات لجار المسجد اونجا قرینه داریم که نفی کماله. این مثل لا صلات الا به فاتحه میمونه. چرا؟ نفی صحته. چطور اگر فاتحه نباشه سعینی طهور و وضو و غسلم نباشه سعینی؟ چرا؟ برای اینکه اصل لا برای نفی جنس. خوندیم چندی پیش نفی جنس لا صلات اصلا نماز نیست اگر طهور نداشته باشه. پس نتیجتا اینم مبینه. دقت کردی؟ پس اون سه تا آیه با این روایت رو عده اومدن تشکیک کردن، گفتن اینا مجمله، ولی هیچ کدومش مجمل نی. این آخری ملحق به لا صلات الا به فاتحه است. با چه بیان؟ به بیان این که لا لای نفی جنسه. لای نفی جنس نفی حقیقت میکنه. میگه اصلا نماز نیست بدون فاتحه، اصلا نماز نیست بدون طهور. اینا رو هم گفتن ولای از حب علی بس دیگه. حالا برای مصادیق مشتبه همین دو سه مورد کافیه. حالا ایشون میفرما این مجمل مبین رو ما نمیتونیم با استدلال و برهان ثابت کنیم. یعنی استدلال و برهان بیاریم آقا این مجمله. نه، پس چیکار بکنیم؟ به وجدان. برهانی نیست، وجدانیه. یعنی اگر شما بخواییم بفهمی این مجمله، نمیشه با برهان و استدلال ثابت کرد این مجمله. با استدلال و برهان بیاییم بگیم این مبینه. نه، مبین و مجمل رو با استدلال و برهان نمیشه ثابت کرد، بلکه با چی باید ثابت کرد؟ با وجدان. به وجدانت مراجعه کن ببین واقعا لا صلات الا به طهور وجدانت چی اقتضا میکنه. نظامی فرما لا یذهب علیک، مخفی نماند بر شما که اثبات اجمال و بیان لا یکاد یکون و بالبرهان. اجمال و مجمل و مبین بودن با برهان و استدلال ثابت نمیشه. لما عرفت، برای اینکه الان دانستی ملاک هما، ملاک مجمل و مبین چیه؟ ان یکون للکلام ظهور میشه مبین، لا یکون و ظهور میشه مجمل. پس بنابراین به وجدانت بعد مراجعه کنی و یکون و غالبا لمعنا. اگر کلام ظهوری داشت باید اینجا غالب با غینه، و یکون و غالبا، و این کلام این معنا غالب بود این کلام برای معنا، به این میگن مبین. اگه اینجور نبود چیه؟ این میشه مجمل. و خوبه خوبه به ملاک برمیگرده، و این ملاک ممایز هر رو به مراجعت الوجدان. یعنی ملاک مجمل بودن و مبین بودن به وجدان ثابت میشه، نه به برهان. فتعمل، فتعمل اشاره به اینه. میتونیم بگیم از راه وجدان، از راه برهان ثابت بکنیم که وجدانم اینجوریه. عنایت کنیم. ما الان گفتیم چی؟ مجمل و مبین رو نمیشه با برهان ثابت کرد، با وجدان میخوایم ثابت بکنیم. فتعمل، چرا میشه این کارو کرد؟ چی کار کنیم؟ با برهان بیایم ثابت بکنیم که این به وجدان ثابت میشه. دقت کردین؟ پس فتعمل معناش اینه. ما گفتیم برهان اینجا دخالت نداره، ولی چرا فتعمل؟ با برهان، یعنی با استدلال و برهان ثابت میکنیم که این باید بلوجدان ثابت بشه. از این جهت میشه پای برهان رو بود تو کار. ثم لا یخفا، این مجمل و مبین آقا اوصاف حقیقیه نیستن. اوصاف حقیقیه عوض نمیشه، اینا وصف حقیقی نیستن، مجمل و مبین، وصف اضافی هم. اضافی یعنی چی؟ یعنی نسبی. ببینی لا یخفا انهما، مجمل و مبین وصف حقیقی نیستن بلکه وصف نسبی هم. اینا رو اضافه کنید، اضافیان یعنی نسبیان. انهما مجمل و مبین، اینا وصف حقیقی نیستن که یه چیزی پله همه مبین بشه، پله همه مجمل بشه. نه اینجوری نی، نسبیه. ممکنه یک لفظی برای من مجمل باشه، برای شما مبین. مثلا من میدونم عنب معناش چیه، عربم، الفاظ عرب و بردم. من میدونم عنب موضوع لش انگوره. خب الان برای من این عنب مبینه، چون تا میگم عنب اون انگور در نظرم میاد. ولی یه آقایی اصلا الفاظ عربی رو بلد نی، بهش بگو عنب متحیر میمونه. همین عنبی که برای من مبینه، نسبت به من مبینه، نسبت به اون آقا مجمله. پس اضافه رو عبارت اینجوری معنا کنی، لا یخفا که وصف مجمل و مبین لم یکن من الاوصاف الحقیقیه بل من الاوصاف الاضافیه. اضافیه هم یعنی نسبت. رو به ما یکون، حالا توضیح میده، چه بسا یکون و یک کلام، یکون الکلام، چه بسا کلامی مجمل است اند واحدن. چرا؟ لعدم معرفتهی بالوضع، اصلا نمیدونه عنب چیه، موضوع الله رو نمیدانه. برای این کلمه عنب میشه مجمل، یا نه موضوع الله رو میدونه ولی یک قرینه محفوفه به کلامه که اون قرینه باعث شده براش مجمل میشه. مجمل دوتا سبب داره با. یه وقت من لفظ نمیدانم موضوع الله چیه، این سبب میشه بر اجماع. لفظو میدونم معناش چیه ولی فعلا محفوف شده به یک قرینه‌ای که اون قرینه مزاحمه که من نمیذاره معنای ظاهر اراده کنم، اونم باز میشه مجمل. پس مجمل چند تا سبب داره؟ دو تا. یه وقت میگیم این لفظ مجمله برای اینکه موضوع لهو نمیدونم، یه وقت نه موضوع لهو میدونم ولی بازم مجمله برام. چرا؟ یه قرینه‌ای اینجاست که تصادمه، یعنی تزاحمه، اون قرینه مزاحمت کرده، اون قرینه‌ای که حفه این قرینه به این کلام، این باعث اجمال شده. یک وقت معرفت به وضع نداره مجمله، یه وقت به خاطر اینکه ظهور اون کلام مزاحم میشه با ما، ما یعنی قرینه، با یه قرینه‌ای که حفه اون کلام به اون قرینه نزد این آقا و مبینن. ولی همون عنبی که نزد اون آقا مجمله، لد الاخر مبینه. چرا؟ لمعرفتهی، برای اینکه موضوع له میدونه و عدم و تصادم به نظرهی و مداهمتی هم از ناحیه قرینه نداره. حالا که اینجوریه فلا یهمنا، حالا که یه امر اضافیه، یه چیزی ممکنه نسبت به یک کسی مبین باشه، نسبت به یک کسی مجمل باشه، دیگه ما همت نباید قرار همتمونو بر این بذاریم بیان بگیم مجمل چیه مبین چیه. فلا یهمنا، پس ما همت قرار نمیدیم، همتمونو صرف نمی کنیم برای تعرض موارد خلاف. حالا که یک امر اضافیه نسبت به افراد فرق میکنه، پس ما چرا بیاییم موارد خلاف رو بگیم؟ اونجایی که اختلاف بود که آیا این مجمل یا مبینه، که محل خلاف و کلام بود، کلام همون حتی به خلافه، یعنی اونجایی که محل خلاف و کلامه که آیا مجمل یا مبینه، اونا رو ما نمیگیم و نقض و ابرام نمی کنیم. الکلام و نقض و الابرام تل مقام و علالله توکل و بهل اعتصام. ایشون خیلی دوست دارن با سجع و قافیه صحبت بکنن، قرار اینجوری بخونیم: الخلاف و الکلام و نقض و الابرام تل مقام و علالله توکل و بهل اعتصام. انشاءالله خدا حافظ آقایون برای حلال کنن.